نه فقط دست زمین است و تو را می خواهد، سالیانیست که معراج خدا می خواهد زیر پای تو به زانوی ادب بنشیند، لحظه‌ای جای یتیمان عرب بنشیند. وای اگر تیغ دودم را به کمر می بستی، وای اگر پارچه زرد به سر می بستی. در هوا تیغ دودم نعره هو هو می زد، نعره حیدری عین تفرو می زد. بار دیگر سپر و تیغ و علم را بردار، پا در این دایره بگذار، عدم را بردار. به نام خدای علیم و عالی که خود دوستدار علی است. در ایام پرقدر و گرانسنگ قدر و شهادت مولای متقیان و مؤمنان علی علیه السلام همراه شماییم. از شبکه فرهنگ تسلیت ما را بپذیرید. سحر بود و غم و درد، سحر بود و صدای نفس خسته یک مرد که آرام در آن کوچه به روی لب خود زمزمه می کرد. غریب و تک و تنها در آن شهر، در آن وادی غمها، دلی خسته و پر از غم و شیدا، دلی زخم و ترک خورده پر از روزه زهرا. شب راحتی شیر خدا از همه مردم دنیا. عجب شام عجیبی است. روان بود سوی مسجد کوفه، قدم میزد و با هر قدمش عرش به هم ریخت در آن شب و لرزید به هر گام دل حضرت زهرا، دل حضرت زینب. غریب و تک و تنها، نه دیگر رمقی مانده در آن پا، نه دیگر نفسی در بدن خسته مولا. به چشمان پر از اشک و قدیتا، پر از وصله عبایش، پر از پینه دو دستان عطایش، رسید و به در مسجد و پیچید در آفاق نوایش. علی گرم ازانی ملکوتی و ملائک همه حیران صدایش. گل خلقت حق رفت روی منبر گلدسته و تکبیر زنان، ساکت و خاموش زمین رامز آن محو تماشا، همه ذرات جهان باز در آن بزم ازان. ناله آهسته یک مادر محزون کمان گفت: عجب شام غریبی شده امشب، امان از دل زینب. بماند که چه آمد سر زینب، سر شیر خدا زخمی و مجروح نشد باور زینب. در ایام شهادت حضرت علی عالی قدر و لیلة القدر در کتاب بهار همراه شماییم تا از یادگار عظیم الشأن حضرتش نهج البلاغه بگوییم و بشنویم. در برنامه امشب آقای دکتر محمد رسول تبیک، کارشناس ارجمند برنامه، ما را همراهی می‌کنند. سلام و عرض تسلیت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم گردگاهت. این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم، نماز روزهاتون هم قبول باشه. همینطور سلام و عرض ادب دارم محضر مخاطبان و همراهان خوب کتاب بهار.
البلاغه برگزیده ای از خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه امام علی علیه السلام هست که توسط سید رضی در اواخر قرن چهارم هجری قمری جمع آوری شده. این کتاب به دلیل محتوا و بلاغتش به برادر قرآن، اخ القرآن نامگذاری شده و بسیاری از ادیبان عرب فصاحت و بلاغت نهج البلاغه رو بسیار ستودند و آنچنان که می دانید این کتاب در سه قسمت خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار دسته‌بندی شده. توضیحات بیشتر رو از زبان جناب طبیعی کارشناس ارجمند برنامه می شنویم.
به موضوع نهج البلاغه پژوهی خواهیم پرداخت و مسائل مختلفی که در مورد این اثر بسیار عظیم و ماندگار وجود داره به فراخور بحث و با توجه به زمانی که داریم خواهیم پرداخت و کتابهایی رو هم معرفی خواهیم کرد برای استفاده بهتر و بیشتر شنوندگان عزیز. خب من اول یک نکات کلی رو در مورد خود نهج البلاغه عرض میکنم، بعد به برخی از شرح‌ها و ترجمه‌ها و کتاب‌هایی که در این زمینه تألیف شده یا ترجمه شده، آثار بسیار ارزشمندی که میتونه مورد استفاده در زندگی روزمره ما، در زندگی دنیوی ما و مؤثر در زندگی اخروی ما قرار بگیره. خب نهج البلاغه همونطور که میدونید دارای سه بخش اصلی هست که شامل نامه ها، خطبه ها و کلمات قصار میشه و این اثر عظیم رو در کنار قرآن کریم و برادر قرآن معرفی کردن که خود همین تعبیر گویای بزرگی این اثر هست. قرآنی که کلام و بیان خداست و از طریق وحی به بهترین و ارجمندترین مخلوق خداوند از ازل تا ابد رسیده، در کنار این اثر عظیم وقتی قرار میگیره، یعنی محتوایی در اون وجود داره که پس از قرآن بالاترین محتوا هست. اگر ما دنبال محتوای عمیق هستیم، اگر دنبال این هستیم که بهترین استاد رو داشته باشیم، بهترین متن رو برای یادگیری داشته باشیم، بهترین بسته آموزشی رو داشته باشیم برای کاربرد در زندگیمون، برای رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت، هیچ چیزی بهتر از این متون نیست و ما واقعا مفتخر هستیم که چنین گنجینه هایی رو داریم. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که باید همتی بکنیم و بیش از پیش از این استفاده بکنیم. یکی از کتاب‌هایی که برای شروع و برای آشنایی با نهج البلاغه میتونه خیلی به ما کمک بکنه، کتاب سیری در نهج البلاغه از شهید مطهری هست. من خودم وقتی این کتاب رو در سالها پیش، شاید حدود 23-24 سال پیش مطالعه کردم، واقعا یک علاقه عجیبی در من ایجاد کرد نسبت به نهج البلاغه، برای اینکه بتونم یک رابطه قلبی و یک انسی با نهج البلاغه ایجاد بکنم. این کتاب واقعا نقش فراوانی داشت. قلم بسیار روان و شیوا و جذابی هم داره و یک ورودیه خیلی خوبی برای وارد شدن به نهج البلاغه هست که حتی نوجوانها و جوانهای عزیز هم میتونن این اثر رو مطالعه بکنن، ازش بهره ببرن و واقعا به عنوان یک اثری که بیبدیل هست در بین آثاری که به ما رسیده ما میتونیم ازش یاد بکنیم. من یاد جمله جورج جرداق مسیحی افتادم. جورج جرداق وقتی نهج البلاغه رو میبینه و وقتی نهج البلاغه به دستش میرسه و اون رو مطالعه میکنه، میگه من دیگه نتونستم نهج البلاغه رو کنار بذارم و تا پایان عمرم 200 بار اون رو مطالعه کردم. شاید کمتر کسی از ماها وجود داشته باشه به عنوان مسلمان و شیعه که انقدر نهج البلاغه رو خونده باشه، اما جورج جرداق شیفته نهج البلاغه میشه و بعد میبینیم چقدر آثار خوبی مثل همون کتاب علی صدای عدالت و انسانیت رو تألیف میکنه. و البته فقط این اثر نیست، این اثر ایشون مشهورترین اثرش در مورد حضرت امیره، اما کتاب‌های دیگه هم در مورد حضرت علی می نویسه و ارادت قلبی خودش رو به این بزرگوار نشون میده. لذا من توصیه میکنم حتما کتاب سری در نهج البلاغه شهید مطهری به عنوان یک ورودی مطالعه بشه. حالا در بخش‌های بعدی گفتگو عرض میکنم که مراحل بعدی که ما میتونیم سیر بکنیم برای انس بیشتر و دریافت بیشتر از این محتوای عمیق چه چیزایی هست.
و ما همچنان با شما همراهیم در ایام سوگواری مولای متقیان علی عالی اعلا که سلام خدا بر او باد. امام علی علیه السلام در بسیاری از خطبه ها مردم را به انجام دستورات الهی و ترک محرمات دعوت کردند و در بخشی از نامه ها که خطاب به فرمانداران است آنها را به رعایت حق مردم سفارش کردند. نهج البلاغه به معنای راه و طریق آشکار بلاغت هست. شیخ محمد عبدو یکی از علمای اهل سنت مصر معتقده که عنوان نهج البلاغه بهترین توصیف و زیباترین عنوان برای این کتابه. آقای دکتر تبیک بفرمایید که این همه بلاغت و فصاحت آیا در ساحت ترجمه تونسته منعکس بشه و در ادامه هم درباره ترجمه های شاخص نهج البلاغه بفرمایید؟
خب سوال بسیار خوبیه، با توجه به اینکه ممکنه خیلی از مخاطبان با زبان عربی آشنایی نداشته باشن ولی تمایل داشته باشن که از محتوای نهج البلاغه استفاده بکنن. ترجمه های بسیار زیادی منتشر شده، بیش از 50 ترجمه الان در بازار وجود داره، ولی خب طبیعتاً همه اونها در یک سطح نیستن و من دو سه تا ترجمه رو سعی میکنم معرفی بکنم برای اینکه ده هم دسترسی به اینها ساده تره، همین که مطالعه اونها راحت تر هست و ما بهتر میتونیم با متن اونها ارتباط بگیریم و به نوعی یک پل ارتباطی بسیار خوب با اون متن اصلی نهج البلاغه هستن. یکی از معروفترین ترجمه ها ترجمه آیه دشتی هست، آیه محمد دشتی، که در مقدمه نهج البلاغه‌ای که خودشون ترجمه کردن میگن که انگیزه من از ترجمه نهج البلاغه رفع ایراداتیه که در ترجمه های دیگه وجود داشته، و بعد نتیجه میگیرن که نیاز به ترجمه جامع و پیام رسان با حفظ امانت در متن اصلی وجود داره که سعی کردن خودشون این کار رو انجام بدن. و از ویژگی ها و به نوعی مهمترین ویژگی این ترجمه اینه که این ترجمه به صورت عمومی هست و برای هر کدوم از خطبه ها ایشون نامگذاری کرده، از یک عنوان استفاده کرده. خب این ابداع آیه دشتی بود قبلا و پیش از ایشون در هیچ کدوم از ترجمه های این اتفاق نیفتاده بود. میبینیم برای هر کدوم از خطبه ها، حکمت ها و نامه ها ایشون یک اسم و یک عنوانی رو میذارن و یک نظم عنوانی رو ترتیب میدن که نهایتا میبینیم که 1500 عنوان برای این مباحث انتخاب شده. لذا این اثر رو یک اثر متمایزی میکنه. همینطور کتاب ترجمه نهج البلاغه آقای سید جعفر شهیدی که در سال 1369 هم کتاب سال جمهوری اسلامی شده اثر بسیار خوبیه و برخی معتقدند در اون سال نخستین ترجمه دقیق نهج البلاغه بود. البته این چیزی که داریم میگیم برای اواخر دهه 60 هست و به هر حال تسلط آقای شهیدی به دستور زبانهای فارسی و عربی و از طرفی اجتهاد ایشون در موضوع فقه باعث شد که خب این اثر ویژگی‌های خاص خودش رو داشته باشه، ضمن اینکه نثر روان موزون، کوتاه و آراسته به سجع‌های مختلف ادبی از ویژگی‌های دیگه این کتاب و نهایتاً و جمله پایانی این که برخی از منتقدین معتقدن ارزشمندترین کتاب مرحوم آقای شهیدی همین ترجمه نهج البلاغه است. البته ایشون آثار بسیار زیاد دیگه‌ای دارن که مطالعه اونها واقعاً بسیار مفید هست، اما این اثر ایشون یک اثر فاخر و ماندگار هست.
شب دگر چشم یتیم هم زلقای علی
علی
چارگان خانه غم گشت سرای علی
علی یا علی یا علی یا علی
پیش حسین و حسن و زینب چکد از فرق همای علی
علی یا علی یا علی
تیغ شهادم سر را شکافت کوفه بود کوه منا
نهج البلاغه بعد از قرآن بیشترین نسخه های خطی، شرح و تفسیر رو در فرهنگ اسلامی به خودش اختصاص داده. بسیاری از متون ادبی فارسی و عربی بعد از قرآن از نهج البلاغه تأثیر گرفتند. در مورد اهمیت و ارزش ادبی و بلاغت نهج البلاغه سخنان متعددی از اندیشمندان عرب زبان نقل شده. یکی از دلایل ماندگاری این کتاب از دیدگاه بعضی از این دانشمندان فصاحت و بلاغت اونه. ابن ابوالحدید عالم اهل سنت در قرن هفتم هجری که شارح نهج البلاغه هم بودند در ذیل شرح خطبه 108 امام علی علیه السلام عنوان کردند که یک سطر از نهج البلاغه با هزار سطر و حتی بیشتر از سخنان ابن نباته خطیب معروف قرن چهارم قمری برابری میکنه. آقای دکتر تبیک بفرمایید که با توجه به این همه فصاحت و بلاغت در کلمات و سخنان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه آیا شرح‌هایی هم بر نهج البلاغه نوشته شده و اگر پاسخ مثبت هست این شرح‌ها چقدر به فهم بیشتر مطلب و آنچه که جان کلام حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه بوده کمک خواهد کرد؟
ببینید، خب این سوال از این منظر میشه پاسخ داد که هدف ما از مطالعه و مراجعه به نهج البلاغه چیه؟ یا موقع ما میخواییم صرفاً یک نگاه اجمالی داشته باشیم، یک دور به نوعی روخانی داشته باشیم و متن نهج البلاغه را به طور کلی درک بکنیم؟ یک موقع نه، قرار این فهم ما یک فهم دقیق تر باشه یا حتی کسی بخواد کار تحقیقی و پژوهشی انجام بده. خب شرح نسبت به ترجمه حجم بیشتری داره، عمق بیشتری داره، دقت بیشتری داره، ولی واقعا هم نیازمند این نیستیم. یعنی همه لازم نیست که به شرح‌های نهج البلاغه مراجعه بکنن. واقعا خود ترجمه هایی که وجود داره خیلی از مسائل رو میتونه حل بکنه و باعث بشه که ما بتونیم به صورت کاربردی از اون استفاده بکنیم. اما کسی که بخواد از شرح نهج البلاغه استفاده بکنه برای فهم و درک بیشتر و برای عمیق‌تر شدن در محتوای اون یا برای کار پژوهشی، خب در این زمینه باز شرح‌های مختلفی هست، از جمله شرح 25 جلدی مرحوم علامه محمد تقی جعفری که یک کار فوق‌العاده و بی‌نظیری هست، ولی به هر حال اون سنگینی خودش رو هم داره. شاید استفاده از اون برای هر کسی ساده نباشه، اما فوق‌العاده است. ابن میثم بهرانی و خود ابن ابوالحدید یک شرحی دارن از نهج البلاغه که بسیار میتونه قابل استفاده باشه، و مرحوم محمد تقی شوشتری هم همینطور یک شرحی بر نهج البلاغه دارن. و البته فقط اینها نیست، بلکه حتی مثلا علامه یمینی در جلد چهارم کتاب القدیر 81 شرح نهج البلاغه رو معرفی میکنه. اگر کسی میخواد آگاهی بیشتری پیدا بکنه، میتونه در واقع به جلد چهارم کتاب القدیر مراجعه بکنه که در اونجا به تفصیل ایشون 81 شرح رو معرفی میکنن و هر کدوم از اونها رو حالا بخوان میتونن استفاده بکنن. اما این چیزی که حالا چند تا شرحی که من معرفی کردم، شرحاییه که استفاده از اونها راحت تره و بعد از مطالعه نهج البلاغه و ترجمه اون، اگر کسی احساس کرد که یک اشراف نسبی نسبت به کلیات اون پیدا کرده، میتونه حالا برای عمق بیشتر و دریافت بیشتر و استفاده بیشتر از اون به این شرحا مراجعه بکنه.
برگی از بهار.
سلام به شما همراهان ارزشمند کتاب بهار، اهالی فکر و فرهنگ و اندیشه. روزگارتون بخیر و عزاداری هاتون قبول. در این برنامه از کتاب بهار، کتاب علی از زبان علی، اثر محمد محمدیان که انتشارات نشر معارف اون رو منتشر کرده رو به شما معرفی میکنم. با گذشت بیش از 14 قرن از ظهور اسلام و اوضاع پرفراز و نشیبی که مسلمونا پشت سر گذاشتند و اختلاف و جدائی های تأسف‌باری که بین اونها به وجود اومده، امروز بیش از هر زمان دیگه نیازمند شناخت مجدد اسلام ناب و خالص هستیم. البته این شناخت باید از چنین ویژگی‌هایی برخوردار باشه، از سرچشمه‌های زلال به دست بیاد، موجب پیوند دل‌های مسلمانان باشه، الفت و وحدت رو به جوامع اسلامی برگردونه، توان گذر از متشابهات و شبهات رو داشته باشه، اطمینان و آرامش رو برای مسلمانا به ارمغان بیاره، از سوی گذشته رو به درستی تبیین کنه و از سوی دیگه چراغ راهی برای آینده مسلمونا باشه، زمینه رو برای احیای تمدن با شکوه اسلامی فراهم کنه، ناظر به اصول و ریشه ها باشه و اهداف و آرمان های اصلی رو عیان کنه و در عین حال راه چاره‌ای برای پیراستن خرافات، بدعت ها، کجی ها و انحراف ها ارائه بده. برای دستیابی به چنین شناختی راهی جدید وجود داره که تجربه اون برای جوامع اسلامی مفید و سازنده خواهد بود. کتاب علی از زبان علی سعی داره اطلاعات جامع و دقیقی در اختیار مخاطبان قرار بده. کتاب علی از زبان علی نوشته محمد محمدیان توسط انتشارات نشر معارف منتشر شده. از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنم در این روزها و شبها که به تفکر و اندیشه سفارش شده از خوندن کتاب غافل نشید. التماس دعا و خدا نگهدار.